غم ها فسرده، توانم را غم عشق تو برده، توانم را غم عشق تو برده. دریغا روزی ها چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزی ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره سخی مدد داره، خدا بود یاره قرآن نگه داره، سخی مدد داره سخی مدد داره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، بخصوص شما تاجیکستانی عزیز که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. خوش آمدید به برنامه های ما. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم که تا پایین برنامه ها با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم وقت بذارید و تا پایین برنامه ها ما را همراهی میکنید. دانشنونده، در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صدق الله العظيم.
شامتان بخیر باشد دوستان گرامی. امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با هفتم جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 29 اکتبر سال 2025 میلادیست. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما این برنامه ها اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعدی تقویم تاریخ خواهد بود. سپس برنامه نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن هم سفران را خواهد چونید. برنامه بعدی پرده از آفتاب است. سپس تکراری نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگ نامه را خواهد چونید. برنامه بعدی مجله کشاورزی خواهد بود. سپس تکراری مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید چونید. پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید چونید. ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز گفتارهای سیاسی.
ارائه قطعنامه مشترک ایران و تاجیکستان برای ثبت استوانه کوروش به عنوان نماد جهانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به یونسکو. برگزاری سومین اجلاس ساختار امنیتی اوراسیایی با حضور ایران. و مقام چهارمی ایران در پایانی روز دهمی بازی های آسیایی جوانان بحرین با قهرمانی تاریخ ساز دختران ایرانی در هندبال. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. در آستانه 43 کنفرانس عمومی یونسکو و همزمان با 7 آبان روز تولد کوروش بزرگ، ایران و تاجیکستان قطعنامه مشترک برای ثبت استوانه کوروش به عنوان نماد جهانی از حقوق بشر و تنوع فرهنگی به یونسکو ارائه کردند. به گزارش النا، همزمان با روز کوروش، حسن فردوسی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سخنرانی خود در 12 نشست بین منطقه‌ای دبیران کل کمیسیون‌های ملی یونسکو در سمرقند از نمایندگان کشورها خواست تا از قطعنامه مشترک ایران و تاجیکستان برای به رسمیت شناختن استوانه کوروش به عنوان نماد جهانی از حقوق بشر اولیه و احترام به تنوع فرهنگی حمایت کنند. دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در این نشست که در آستانه 43 کنفرانس عمومی یونسکو برگزار شد اظهار داشت منشور کوروش یادآور نخستین پیام بشری در پاسداشت آزادی، عدالت و همزیستی فرهنگی است و می تواند الهام بخش گفتگوی تمدن ها در جهانی امروز باشد. وی از همه کمیسیون های ملی یونسکو دعوت کرد تا با پیوستن به این ابتکار مشترک در گسترش ارزش های انسانی و تحکیم پیوند های فرهنگی میان ملت ها نقش آفرینی کنند. سومین اجلاس بین المللی ساختار امنیتی اوراسیایی با حضور هیئت سیاسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین حضور هیئت های بیش از 40 کشور و 7 سازمان بین المللی در پایتخت بلاروس برگزار شد. گزارش خبرنگار ما را در همین رابطه می شنوید.
بی‌نظمی یک جانبه جهانی و ساختار امنیت اوراسیایی موضوع سومین اجلاس بین المللی امنیت اوراسیایی در شهر مینسک پایتخت کشور بلاروس بود. نشستی که هیئت‌های بلندپایه سیاسی بیش از 40 کشور و 7 سازمان بین المللی را گرد هم آورد. سعید خطیبزاده رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان نیز که با همراهی سفیر ایران در بلاروس به این اجلاس آمده بود، معماری امنیتی جدید مبتنی بر برابری، احترام متقابل و تقویت اقدامات اعتماد ساز را از ضرورت‌های نظم نوین چند جانبه در جهان عنوان کرد.
تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس بین المللی که در خصوص امنیت اوراسیا برگزار میشه، همه اینها در چارچوب ایجاد یک فهم مشترک، ارتقای اونها و همچنین پیدا کردن یک نقشه راه برای رسوندن اون به یک مشارکت راهبردی هست که خب قدم بعدی ارتقای روابط است. جناب آقای دکتر عراقچی هم به زودی در یک سفر دو جانبه عازم مینسک خواهند بود.
رئیس جمهور بلاروس هم در این نشست از افول یک جانبه گرایی و زورگویی در جهان گفت.
در دنیای امروز نظم نوین مبتنی بر چند جانبه گرایی در حال ظهور است. در این شرایط باید سازوکار بی‌طرف و فراگیر ایجاد شود تا به تبادل نظر بین شرق و غرب کمک کند.
سعید خطیبزاده پیش از بلاروس در مسکو هم با مقامات سیاسی و مدیران اندیشکده‌های علمی و تحقیقاتی روسیه رایزنی و سند همکاری مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و مؤسسه دولتی اطلاعات علمی آکادمی علوم روسیه را امضا کرد. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. دوشنبه طرح دعوت پاییزی خدمت سربازی را زودتر از موعد مقرر اجرا کرد. پیش از این ولایت بدخشان و ولایت ختلان از جذب کامل سربازان جدید خبر داده بودند. وزارت دفاع تاجیکستان پیش از این گزارش داده بود که 78% از طرح سربازگیری برای خدمت سربازی در 10 روز اول پویش پاییزی اجرا شده است. تاجیکستان و قرغیزستان کمیسیون مشترک برای حل مسائل آب تشکیل دادند. هیئت تاجیکستان بر ریاست ظفربک دولتزاده، مدیر آژانس بهداشت و آبیاری زمین، و هیئت قرغیزستان بر ریاست آلماز جینالیف، معاون وزیر منابع آب، کشاورزی و صنایع فراوری این کشور در این نشست شرکت کردند. در این نشست نمایندگان دو کشور در مورد مقررات کمیسیون و مسائل مربوط به جذب سرمایه‌گذاری برای بازسازی و احیای سازه‌های هیدرولیکی مهم برای مناطق مرزی بحث و گفتگو کردند. ایجاد مسیرهای تازه برای تقویت تجارت و گردشگری میان ایران و پاکستان با برقراری پرواز مستقیم هواپیمایی ایران ایر میان کویت و زاهدان، ارتباط هوایی دو مرکز سیستان و بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان رسما آغاز شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
دو ملت برادر با پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و تمدنی هستند و این ارتباط مستقیم هوایی نمادی از اراده مشترک دو کشور برای تقویت پیوندهای قلبی و گسترش تعاملات سازنده در همه زمینه ها است.
آج پاکستان اور ایران کے درمیان ایک جو مائل سٹون ہے، جو فضائی رابطہ ہے، جو فضائی سفر ہے، وہ الحمدللہ آج بحال ہو گیا ہے۔
ہوائی سفر سے منسلک ہو رہے ہیں جو کہ کافی وقت سے منقطع تھا، اور میرے لیے یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ اس کا آج افتتاحی پروگرام میں میں آیا ہوں اور آج شرکت کی ہے۔
در 9 ماهی امسال تعداد ازدواج‌های ثبت شده توسط دفاتر ثبت احوال در ولایتی سوخت در مقایسه با مدتی مشابه سال گذشته 3% کاهش یافته است. آژانس آمار تاجیکستان گزارش داد که در ینور تا سپتامبر سال جاری 15403 زوج ازدواج کردند. تعداد طلاق های ثبت شده در منطقه سوخت هم در ینور تا سپتامبر 2025 در مقایسه با مدتی مشابه در سال 2024 5.2% کاهش یافته است. دیدار در میانه اختلافات دو طرف در دیدار ترامپ و شی جین پینگ که برخلاف انتظارها خیلی زود به پایان رسید، دو طرف تنها بر مسائل تمرکز کردند که پیشتر بر سر آن با همدیگر توافق کرده بودند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
بالاخره بعد از ماها حرف و حدیث و بگو مگو، رؤسای جمهور چین و آمریکا با هم دیدار کردند در بوسان کره جنوبی، کشوری در همسایگی چین که دست بر قضا متحد نزدیک آمریکاست. رهبران دو کشور در حالی پس از 6 سال دست در دست هم در مقابل دوربین رسانه‌ها ایستادند که همچنان سایه اختلافات بر نشست مشترکشان سنگینی می‌کند، از جنگ تجاری و فناوری گرفته تا موضوع تایوان. اگرچه در خبرهای منتشر شده از این دیدار خبری از گفتگو بر سر مسئله تایوان نیست، اما چین بار دیگر موضعش را در این باره اعلام کرد، درست چند ساعت قبل از این دیدار.
ما مخالف اقدامات و تعاملات آمریکا با تایوان هستیم. ما از ایالات متحده می‌خواهیم از برقراری ارتباط با جدایی طلبان تایوان دست بردارد و در امور داخلی چین مداخله نکند.
رئیس جمهور چین در این دیدار آمریکا و چین را دو قدرت اول و دوم جهانی خواند و از وجود اختلاف و استحکاک بین آن دو گفت و باز هم به ترامپ فهماند هدف او برای بازگرداندن عظمت به آمریکا نمیتواند به قیمت جلوگیری از پیشرفت و شکوفایی چین تمام شود، موضوعی که بارها پکن آن را اعلام کرده.
چین از امریکا میخواهد زنجیرهای صنعتی و تامین جهانی را بی‌ثبات نکند. هیچ هدفی اینگونه اقدامات امریکا را توجیه نمی‌کند.
رهبر چین از اشتیاق رئیس جمهور آمریکا برای حل و فصل مسائل حساس منطقه‌ای گفت و اینکه چین در مذاکرات صلح و حل و فصل چالش‌های جهانی راه و روش خودش را دارد. اگرچه ترامپ گفته بود ممکن است این دیدار 3 تا 4 ساعت طول بکشد، اما خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت تمام شد. این دیدار در حالی به پایان رسید که رئیس جمهور چین به همتای آمریکایی‌اش گفته با توجه به شرایط موجود ممکن است به این زودی‌ها چش در چشم هم نشویم. امیر شایمر خبرگزاری صدا و سیما پکن.
ایرلندی حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد. مایکل مارتین نخست وزیر ایرلندی حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه بعد از توافق آتش بس را با شدیدترین لحن محکوم کرد. نخست وزیر ایرلندی در بیانیه‌ای که در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس هم منتشر کرد، ضمن کاملا وحشتناک توصیف کردن جدیدترین آمار تلفات این همه جانی بی‌گناه بر لزوم احترام گذاشتن رژیم صهیونیستی به قوانین بین المللی تاکید کرد. مایکل مارتین افزود: من از همه طرف ها می خواهم که به توافق آتش بس پایبند باشند و آن را اجرا کنند و خواستار افزایش کمک های بشر دوستانه به مردم غزه هستیم. شنونده اخباری ورزشی باشید. رقابت‌های نمایندگان تاجیکستان و ایران در کشتی جوانان آسیا. کشتیگیران وزن 60 کیلوگرم ایران در مرحله رده‌بندی مقابل حریف تاجیکستانی پیروز و به مدال برنز رسید. در ششمین روزی بازی‌های آسیای جوانان با میزبانی منامه بحرین، امروز از ساعت 10 صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین رقابت‌های کشتی آزاد در 4 وزن برگزار شد. سید طه هاشمی آزادکار ایران در وزن 60 کیلوگرم در مرحله رده‌بندی در مساف با ایبرانوف از تاجیکستان با نتیجه 9-3 پیروز و بر مدال برنز رسید و کشتیگیر تاجیکستانی 4 شد. و ورزشکاران ایران در پایان روز دهمی بازی‌های آسیایی المپیک جوانان 2025 بحرین با 17 طلا، 11 نقره و 26 برنز به رده چهارم جدول مدالی صعود کردند. زنان ایران هم در این روز تاریخ سازی کردند و برای نخستین بار به عنوان قهرمانی هندبال قاره کهن دست یافتند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما. ورزشکاران ایران در پایان روز دهمی بازی‌های آسیای المپیک جوانان 2025 بحرین با 17 طلا، 11 نقره و 26 برنز به رده چهارم جدول مدالی صعود کردند. زنان ایران هم در این روز تاریخ سازی کردند و برای نخستین بار به عنوان قهرمانی هندبال قاره کهن دست یافتند. در ادامه خبرهای بعدی گزارش را در این باره خواهید شنید. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. ارائه قطعنامه مشترک ایران و تاجیکستان برای ثبت استوانامه کوروش به عنوان نماد جهانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به یونسکو. برگزاری سومین اجلاس ساختار امنیتی اوراسیایی با حضور ایران. و مقام چهارمی ایران در پایان روز دهم بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با قهرمانی تاریخ ساز دختران ایرانی در هندبال. و پایین مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خداوند یارو نگهدار.
در رو سر کنید یار هدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید. حالا ای یار خطر دارد جدایی، نهال بی سمر دارد جدایی، بیا که ما و تو یه جا نشینیم، که مرگ بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر و سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا سر بدر کنید، غم دنیا سر بدر کنید. گذشتم که تو سالار دلبران بودی، خدای عشق من و یار دیگران بودی. گذشتم که ز درگاه خیش میراندی، مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی. قدر رو سر کنید یا قدر رو سر کنید، شب را سهر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا را از سر بدر
کنید. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه هفتم آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با هفتم جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 29 اکتیبر سال 2025 میلادی است. ۱۰۵۸ سال پیش در روز هفتم جمادی الاول سال 389 هجری قمری، ابن قلبون، قاری قرآن و محدث معروف، درگذشت. وی در سال 309 هجری قمری در شهر حلب در سوریه متولد شد، اما در مصر مسکن گزید. ابن قلبون از محضر علمای بزرگ قرائت و حدیث در عصر خیش بهره فراوان برد و بعدها خود در این زمینه استاد شد و به تدریس پرداخت. این محدث مسلمان درباره مسائل مربوط به قرائت قرآن مجید نظراتی ابراز کرده که توسط شاگردش مکی ابن ابی طالب در کتاب الکشف آمده است. مهمترین اثر او الارشاد درباره قرائت‌های هفتگانه قرآن است. صد و دو سال پیش در روز 29 اکتیبر سال 1923 میلادی در ترکیه حکومت جمهوری به ریاست مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک تأسیس شد. ترکیه وارث امپراتوری عثمانی است که پس از 623 سال به دنبال شکست در جنگ جهانی اول تجزیه شد. آتاتورک به مدت 15 سال دیکتاتوری را بر ترکیه حاکم کرد و کوشید به موازات حذف مقررات و ارزش‌های اسلامی قوانین و مظاهر غربی را در ترکیه رواج دهد. این اقدامات آتاتورک پس از مرگ وی در سال 1938 همچنان ادامه یافت. اگرچه در ترکیه از سال 1945 میلادی به تدریج زمینه برای دموکراسی چند حزبی آماده شد، اما نظامیانی که خود را حافظان نظام لائیک در ترکیه می‌دانند، همچنان سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور را کنترل می‌کنند. در این حال، علی‌رغم تمام تلاش‌های دولت لائیک ترکیه، در سال‌های اخیر گرایش‌های اسلامی در میان مردم این کشور به شدت رواج یافته است. ترکیه در شمال غربی خاورمیانه و همسایگی اروپا 780 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و با کشورهای ایران، عراق، سوریه، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان همسایه است. ۹۹ سال پیش در روز هفتم آبان سال 1305 هجری خورشیدی، آیت الله سید حسن مدرس از روحانیون فعال و مبارز ایران مورد سوء قصد قرار گرفت. این سوء قصد توسط عمال رضاخان انجام شد که به استبداد، خشونت و مخالفت با علما معروف بود. دشمنی رژیم پهلوی با آیت الله مدرس به دلیل نقش فعال وی در بیداری مردم و افشای توطئه‌های رژیم پهلوی و حامی آن دولت انگلیس بود. او مدتی نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور داشت. آیت الله سید حسن مدرس از سوء قصدی که در این روز علیه وی صورت گرفت جان سالم به در برد، اما بعدها به دستور رضاخان شاه مستبد ایران تبعید شد و پس از چندی به دست عاملان او به شهادت رسید. ۶۱ سال پیش در روز هفتم جمادی الاول سال 1386 هجری قمری، سید قطب دانشمند و مبارز مسلمان مصری در قاهره به همراه دو نفر از یارانش اعدام شد. او در 10 سالگی قرآن کریم را به طور کامل حفظ کرد و تقریبا از همان زمان به مسائل سیاسی و مبارزه با استعمار و استبداد پرداخت. سید قطب 16 ساله بود که در دانشگاهی در قاهره مشغول تحصیل شد و در سال 1948 میلادی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی با مشاهده ناهنجاری‌های جامعه آمریکا به شدت از غرب منزجر شد. سید قطب در دوران مبارزات سیاسی خود با حسن البنا، بنیانگذار جمعیت اخوان المسلمین، آشنا شد و به این جنبش اسلامی پیوست و نقش مهمی در آن پیدا کرد. در پی بروز اختلاف میان جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر با این گروه، سید قطب نیز دستگیر و سپس اعدام شد. او معتقد بود بلوک‌های شرق و غرب بر ضد مسلمانان می‌جنگند و هر دو برای غارت ممالک اسلامی با یکدیگر متحد شده به نبرد علیه مسلمانان برخاسته‌اند. از آثار سید قطب می‌توان به آینده در قلمرو اسلام، اسلام و صلح جهانی و آفرینش هنری در قرآن اشاره کرد. چهل و پنج سال پیش در هفتم آبان سال 1359 هجری خورشیدی، حسین علی راشد، دانشمند حجت الاسلام حسین علی راشد، در سال 1284 خورشیدی در تربت حیدریه در استان خراسان رضوی از استانهای شرقی ایران به دنیا آمد. در 16 سالگی برای فراگیری علوم اسلامی راهی مشهد شد و طی 10 سال از محضر ادیب نیشابوری و دیگران بهره برد. او همچنین از علمای نجف، اصفهان و تهران نیز استفاده فراوان برد و سپس به وعظ و ارشاد پرداخت. ایشان از سال 1320 هجری خورشیدی در رادیو ایران به ایراد سخنرانی‌های اخلاقی و مذهبی پرداخت و در مدرسه سپهسالار یا مدرسه شهید مطهری و دانشگاه تهران به امر تدریس مشغول شد. حسین علی راشد سرانجام در هفتم آبان سال 1359 خورشیدی در 75 سالگی درگذشت. فضیلت‌های راشد، دو فیلسوف شرق و غرب و مجموع سخنرانی های راشد از جمله آثار اوست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه هفتم آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 29 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، امیدوارم که روزی پر از روزی و خوب را پشت سر کرده باشید. همکنون برنامه نواهنگ را میشنوید.
دل در آن تشه دم روخه آشه بند زمان آن که باید نون سجان آید و دل گردد شاد و بیتان
نواهنگ.
به نام خدا در شروع کلام حضور عزیزان بگویم سلام، سلامی که از جنس شور و نواست، پر از مهر و احسان و عشق و صفاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف از رادیو تاجیکی صدای خراسان شما را به شنیدن این قسمت دعوت میکنم. این برنامه مرتضی حنانی. مرتضی حنانه در 11 اسفند 1301 هجری شمسی در تهران متولد شد. پدرش مهندس محمد حنانه مؤسس دبیرستان ایران شهر بود. مرتضی حنانه پس از پایان دوره ابتدایی به اصرار پدر در هنرستان موسیقی ملی به تحصیل مشغول شد. در آن زمان هنرستان موسیقی 10 نفر از موسیقیدانان را از چکسلواکی برای آموزش به هنرآموزان هنرستان استخدام کرده بود که مرتضی حنانه آموختن کر را زیر نظر یکی از آنها یعنی رودولف اوربانتس آغاز کرد. وی بعدها به عنوان نوازنده هورن اول ارکستر سمفونیک تهران شناخته شد. با آغاز جنگ جهانی دوم و کشیده شدن آتش آن به ایران، هنرستان موسیقی تعطیل شد. اما حنانه با کمک علاقه‌مندان دیگر نظیر غلام حسین غریب و حسن شیروانی و فریدون فرزانه کنسرت‌هایی به طور آزاد در تالارهای انجمن‌های فرهنگی و هنری برپا کرد و پس از چندی با پیوستن پرویز محمود به این جمع در سال 1325 پایه ارکستر سمفونیک تهران گذاشته شد. سال 1328 با سفر بی‌بازگشت پرویز محمود به امریکا، مرتضی حنانه همراه دوستانش غلام حسین غریب، حسن شیروانی و جلیل ضیاءپور نشریه فرهنگی خروس‌چنگی را بنیاد نهادند. این هنرمندان جوان و پیشرو می‌خواستند سنگر محکمی برای دفاع از نظرات خود در برابر هواداران موسیقی سنتی به وجود آورند. حنانه در کنار این کار رسانه‌ای به گردآوری آثار پراکنده محمود می‌پرداخت و آنها را برای اجرا با ارکستر سمفونیک تهران که از سوی روبیک گریگوریان رهبری می‌شد آماده می‌کرد. در همین سالها حنانه کار معروف خود سویت شهر مرجان را روی قصه ای از غلام حسین غریب به پایان برد. شهر مرجان را روبیک با ارکستر سمفونیک تهران رهبری کرد و شهرتی برای آفرینندش فراهم کرد. سالها بعد این سویت در شکل نخستین آوازی خود چند بار با صدای فرح عافیت‌پور و منیره وکیلی در تهران اجرا شد.
دوستان شنونده، آرزوی بهترین ها رو برای یکایک شما داریم. از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران رو بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باد. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. از اینکه در این لحظه برای شنیدن رادیوی تاجیکی صدای خراسان را انتخاب کرده اید از شما صمیمانه سپاس گذاریم. با امید صحت و سلامتی یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. در دایره سازشنامه دولتی که بین کره جنوبی و جمهوری تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته میلادی، انیخترش سال 2024 به امضا رسیده بود، گروه اول مهاجران کاری تاجیک برای کار به این کشور سفربر شدند. به نوشته سامانه آیلتیجه، طبق اطلاع اگنتی با کار تأمین کنی در خارجه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، مهاجران مهنتی تاجیک طریق برنامه Employment Permit System برای کار در بخش کفشیرگری و استحصالات با کره جنوبی فرستاده شده اند. قبل از سفر مهاجران امتحان زبان کریگی را سپرده اند و مهارت کسبیشان نیز سنجیده شده است. نخستین گروه مهاجران تاجیکی به این کشور فرستاده شدند از 3 نفر عبارت بوده، از جانب کارفرمای کریگی انتخاب شده اند. کارفرما با مهاجران روادید کاری 5 ساله می دهد. چند شهروند دیگر تاجیکستان نیز برای کار در کره قبول شده اند و بعد دریافت روادید به این دولت سفر خواهند کرد. بنابر نوشته منبع، باید گفت در مجموع نام 58 نفر شهروند تاجیکستان با پرتل کارجویان سپیس برای پیدا کردن کار در بخش کفشرگری و استحصالات در کره جنوبی وارد کرده شده است. یادرس می شویم که دانستن زبان کره‌ای در سطح معاشرت، داشتن شهادت نامه کسبی یعنی دیپلم یا سرتیفیکات، نداشتن داغ سعودی و سالم بودن شرط های اساسی مهاجرت مهنتی با کره جنوبی می باشد. مهاجرانی که زبان کره‌ای را می دانند و خواهشی در کره جنوبی کار کردن دارند، می توانند با اگنتی با کار تامین کنی در خارجه در کوچه لاهوتی 80 شهر دوشنبه مراجعت نمایند.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
جوان زن تاجیک تخمینه سمد آوکی همچون مادر سرفرزند با دریافت سرتیفیکت منزل در روسیه سزاوار گشته بود و جای صاحب خانه شدن و 4 سال زندان محکوم گشته است. در این باره رسانه های روسی خبر دادند. یادرس می شویم که شهردار میتیشی ماه ینور به خانواده سمداب ها همچون آیله سرفرزند و مبلغ 24 میلیون روبل شهادت نامه خرید منزل تقدیم کرده بود. حجت مذکور در دایره برنامه دولتی دستگیری آیله های سرفرزند داده شده، همان وقت نمایندگان حکومت محلی این آیله را ستایش کرده اظهار داشتند که تخمین سمداوه و کارهای خیریه مشغول است و برادرانش نیز برای شرکت در عملیات نظامی در اوکراین با آردرین جسارت و مدال برای شجاعت مکافانیده شده اند. خلاص این آیله با تمام طلبات های برنامه مذکور برای بدست آوردن شهادت نامه منزل پره جوابگو بود. اما خبر به یک آیله سرفرزند تاجیک دادن شهادت نامه خرید منزل با مبلغ 24 میلیون روبل در شبکه های اجتماعی سر و صداهای زیاد و ناراضیگی جامعه روس را به میان آورده ماجرا برخاست. در پی بحث و مناظره های بی‌سابقه اینترنتی، مقامات روس نسبت تخمینه سمداوکی هم خودش و هم شوهرش شهروندی فدراسیون روسی را دارند، پرونده جنایت کشاده زن را در قلابی و ساختکاری حجت ها